گفتگوی خیالی با آلبرت اینشتین. آن معادله معروف. اینشتین چند ماه پس از تکمیل مقاله نظریه نسبیت خاص به معادله معروف ای مساوی ام سی دو دست یافت. او در مقاله 3 صفحه‌ای شگفت‌انگیز خود، یعنی آخرین مقاله از سال پرکارش، نشان داد که چگونه معادلات نسبیت دلالت بر این دارند که انرژی دارای جرم است. مدتی بعد نیز توانست ثابت کند که جرم دارای انرژی است. اما آیا این معادله درست بود؟ اینشتین تردیدهایی داشت و چند هفته پس از انتشار در نامه‌ای به دوست صمیمی‌اش کنراد هابیشت نوشت: این خط فکری جالب و مجذوب کننده است، اما گاهی فکر می کنم نکند خدا مرا فریب داده و دارد به من می خندد.
پروفسور، می خوام به معادله معروف شما یعنی ای مساوی با ام سی دو برگردم. قبلتر اشاره کردید که این معادله بیان می کنه که انرژی و جرم معادل هستن و می تونن به همدیگه تبدیل بشن. ممکن هست مثالی بزنید؟
این معادله میگه که جرم شکلی از انرژیه و انرژی هم شکلی از جرمه. یه جفت آهنربای معمولی به راحتی این موضوع رو نشون میده. اگه موقع نگه داشتن آهنرباها اجازه بدید که قطب شمال یکیشون به سمت قطب جنوب اون یکی بیاد، آهنرباها دستای شما رو به هم نزدیک میکنن. انرژی لازم برای این کار از تبدیل بخشی از جرم اون دوتا آهنربا به انرژی به دست میاد. اگه ترازوی خیلی خیلی دقیقی داشته باشید، متوجه میشید وقتی آهنرباها به هم چسبیدن، وزنشون یکم کمتر از زمانیه که از هم جدا هستن. مقدار دقیق این تغییر رو میتونید با همون معادله ای مساوی ام سی دو محاسبه کنید. انرژی آزاد شده یعنی ای که تو آهنرباها ذخیره شده برابر با کاهش جرم یعنی ام ضرب در مجذور سرعت نور یعنی سی. از اونجایی که سرعت نور عدد خیلی بزرگیه، یعنی حدود 300 هزار کیلومتر بر ثانیه، کاهش بسیار ناچیز جرم آهنرباها مقدار قابل توجهی انرژی تولید میکنه.
اگر ماده حاوی این همه انرژیه، چرا این پدیده تا به حال ناشناخته مونده بود؟
خب هنوز مکانیسم‌های لازم برای آزادسازی انرژی زیاد مثل چیزی که تو واکنش‌های هسته‌ای مشاهده میشه کشف نشده بود. تا زمانی که انرژی کافی آزاد نشه، خب قابل اندازه‌گیری هم نیست. مثل یه مرد ثروتمندی که هرگز بخش عمده‌ای از ثروتش رو خرج نمی‌کنه، پس کسی هم نمی‌دونه که اون ثروتمنده. این معادله باید به صورت نظری و با استفاده از نظریه نسبیت استنتاج می شد.
معادله شما چطور ساخت بمب اتمی رو ممکن کرد؟
این معادله یکی از یافته های نظری و تجربی در جستجوی ما برای شناخت ماهیت جهان بود که البته در ساخت بمب به کار رفت. تو واپاشی رادیواکتیو وقتی یه اتم به 2 اتم تقسیم میشه، مقدار نسبتاً زیادی انرژی آزاد میشه. خود این معادله چیزی درباره چگونگی ایجاد همچین شکافتی نمیگه. برای نشون دادن فرایند واپاشی رادیواکتیو میتونیم دوباره از همون مثال مرد ثروتمند استفاده کنیم. اتم اولیه که به 2 قطعه تقسیم میشه مثل مرد پولداریه که مقدار زیادی پول رو مخفی کرده. وقتی میمیره تمام پولش رو به 2 فرزندش به شرطی واگذار میکنه که بخش کوچیکی از ارثیه‌شو به جامعه اهدا کنن. در نهایت فرزندان با پول کمتری نسبت به پدرشون باقی میمونن، ولی پدرشون انقدر ثروتمند بوده که همون بخش کوچیک اهدایی هم مبلغ قابل توجهی باشه که اقتصاد محلی رو بی‌ثبات کنه.
یعنی بدون این معادله ساخت بمب اتم ممکن نبود.
خب بله، اما شما به مکانیک کوانتوم و فیزیک هسته‌ای هم نیاز دارید که بعد از این معادله توسعه داده شدن.
پروفسور، آیا این معادله کاربردهای دیگری داره؟
بله، مثلا دستاوردهای پزشکی هسته‌ای کاربرد مستقیم همین معادله‌اند. این مدل همچنین توضیح میده که چطور میلیون ها تن هیدروژن که هر ثانیه تو هسته خورشید فشرده میشن بخشی از جرم خودشون رو به انرژی تبدیل میکنن که نهایتاً حیات روی زمین رو ممکن میکنه. بمب اتمی. آقای رئیس جمهور، برخی تحقیقات اخیر من را به این نتیجه رسانده که عنصر اورانیوم میتواند در آینده نزدیک به منبع جدید و مهمی از انرژی تبدیل شود. این جمله آغازین نامه‌ای بود که اینشتین در سال 1939 به رئیس جمهور روزولت نوشت و او را ترغیب کرد تا پیش از نازی‌های آلمان بمب اتم بسازد. اگرچه در نهایت رویدادهای سیاسی دیگر منجر به آغاز پروژه منهتن برای ساخت اولین سلاح اتمی شد، اما اینشتین عمیقاً از نوشتن این نامه پشیمان بود. او پیش از تهدید نازی‌ها یک صلح طلب بود، اما در طول جنگ جهانی دوم به یک صلح طلب مبارز تبدیل شد و به عنوان مشاور نیروی دریایی آمریکا در مسائل مختلف مربوط به طراحی سلاح و قابلیت‌های انفجاری خدمت کرد. پس از جنگ او دوباره قوی‌تر از قبل به دیدگاه‌های صلح طلبانه خود بازگشت.
پروفسور اینشتین، اگر می‌دونستید بمب اتم قراره چطور استفاده بشه، باز همون نامه معروف رو به رئیس جمهور روزولت می‌نوشتین؟
این سوال برای من دردناکه. در حال حاضر معتقدم که تو نوشتن اون نامه اشتباه بزرگی مرتکب شدم. البته دلایلی برای نوشتنش وجود داشت، یعنی ترس از این که نازی‌ها زودتر اون بمبو بسازن. تهدید هیتلر اینقدر وحشتناک بود که من از صلح طلبی مطلق خودم دست کشیدم.
اون نامه چطوری و کی نوشته شد؟
ژوئیه 1939 یه فیزیکدانی به اسم لئو زیلارد با اخبار نگران کننده‌ای درباره حمله قریب الوقوع آلمان به بلژیک، یعنی کشوری که ذخایر عظیم اورانیوم داشت، به خونه من تو پرینستون اومد. ما میدونستیم که اورانیوم قابلیت شکافت داره و با زمان و بودجه کافی میشه بمب هسته‌ای قدرتمندی ازش ساخت. اولش زیلارد از من خواست تا به دوستم ملکه الیزابت بلژیک نامه بنویسم. با آگاهی از این خطر جدی من فوراً موافقت کردم و در عرض چند روز یه پیشنویسی از این نامه رو به زیلارد دادم. اون بعداً با یه فیزیکدان دیگه به اسم ادوارد تلر برگشت و پیشنویس جدیدی که برای رئیس جمهور روزولت نوشته بود رو به من داد. من از پیشنویس زیلارد خوشم نیومد و تصمیم گرفتم پیشنویس دیگه ای رو به تلر دیکته کنم. زیلارد بعداً دو نسخه از این نامه رو نوشت و برای تایید برام فرستاد. من هر دوتا رو امضا کردم. نسخه طولانی تر اکتبر همون سال به رئیس جمهور تحویل داده شد.
شما بخشی از پروژه منهتن که بمب اتم رو ساخت نبودید. آیا از شما برای همکاری دعوت هم شد؟
نه، مشارکت من در ساخت بمب با همون نامه به رئیس جمهور تموم شد. به جای اقدام فوری، نامه من منجر به تشکیل کمیته‌ای برای مطالعه این موضوع شد. رئیس جمهور از من خواست که تو اون کمیته خدمت کنم، ولی خب من رد کردم. وقتی پروژه منهتن بلافاصله بعد از پرل هاربر تأسیس شد، دیگه از من برای مشارکت دعوت نشد، که البته اگه چنین دعوتی می شدم اونو رد می کردم.
شما قبلا گفتید که به دلیل تهدید نازی‌ها مجبور شدید از دیدگاه‌های صلح طلبانه خودتون دست بکشید. آیا بعد از جنگ جهانی دوم به این دیدگاه‌ها برگشتید؟
بله، احساس صلح طلبی من اکتسابی نبود، غریزی و ذاتی بود. من معتقدم کشتن انسان‌ها در جنگ چیزی بهتر از قتل عادی نیست. قبل از جنگ جهانی دوم به شدت اعلام کرده بودم که از انجام هر گونه خدمت جنگی خودداری میکنم و گفته بودم که سعی میکنم دوستامم متقاعد کنم که همین موزه رو اتخاذ کنن صرف نظر از جنگ. اون زمان من معتقد بودم که اگه فقط 2% از کسایی که به جنگ فراخونده میشن خودشون رو معترض وجدانی اعلام کنن و در این حال خواستار حل صلح‌آمیز تمام اختلافات باشن، جنگا تموم میشن. البته این سال قبل از ظهور هیتلر بود. اگه میدونستم که نازی‌ها در ساخت بمب موفق نمیشن، هیچ وقت اون نامه رو به رئیس جمهور امضا نمی‌کردم. بعد از جنگم خیلی زود به دیدگاه‌های صلح‌طلبانه خودم برگشتم. کلی هم علیه گسترش سلاح‌های هسته‌ای سخنرانی کردم. من مخالف استفاده از زور در هر شرایطی هستم، مگر در مواجهه با دشمنی که نابودی زندگی رو به عنوان هدف نهایی خودش دنبال می‌کنه.
موقعی که یاد گرفتیم چطور سلاح هسته‌ای بسازیم، دیگه راه بازگشتی وجود نداشت. در عمل جن از بطری بیرون اومده بود. حالا سوالم این هستش که چطوری میتونیم مانع از دستیابی بقیه کشورها به بمب بشیم؟
این احتمالاً غیر ممکنه. چیزی که باید تغییر کنه سیاست‌های کشورهای قدرتمنده. ما از یه جنگ جهانی خارج شدیم که توش مجبور به تحمل روش‌های غیر اخلاقی و شرم‌آور دشمن بودیم. با این حال بعد از جنگ به جای احیای تقدس زندگی انسان و امنیت غیر نظامی‌های بیگناه، ما همچنان به همون استانداردهای پایین تو درگیری‌های فعلیمون چسبیدیم. این سیاست فقط خصومت ایجاد می‌کنه و خطر جنگ و افزایش میده. من نمیدونم تو جنگ جهانی سوم زد و خوردها چجوری خواهد بود، اما میتونم به شما بگم که تو جنگ جهانی چهارم از چی استفاده میشه؟ از سنگ و چماق.
به نظر شما آیا برای هر کشوری داشتن سلاح‌های هسته‌ای توجیه پذیره؟
ایالات متحده و سایر کشورهای صنعتی که در حال حاضر بمب اتم در اختیار دارن توافق کردن که فقط به عنوان بازدارنده ازش استفاده کنن. خب من معتقدم که این سیاست درستیه.
پروفسور، فکر میکنید بشریت قادر به بقا در این عصر اتمی خواهد بود؟
کشف انرژی اتمی لزوماً نباید منجر به نابودی جهان بشه، همونطور که کشف آتش این کار رو نکرد. اگه همه توان خودمون رو برای جلوگیری از سوء استفاده و گسترش سلاح‌های اتمی به کار ببریم، بشریت زنده میمونه. اما اگه همه تلاشا شکست بخوره و ما انسان‌ها خودمون رو نابود کنیم، جهان حتی یک قطره اشک هم برامون نمی‌ریزه.